اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو باز پیدا کردیم در دوشنبه شبی دیگر تقدیم بکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه‌ای به نام دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که معرف حضور همه افرادی که پیگیری کردند این برنامه رو هست. الحمدلله این توفیق رو داریم، استفاده می‌کنیم از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی و همون جور که پیگیری کردید برنامه رو مشاهده کردید می‌دونید که برنامه در صدد پاسخ به شبهاتی هست که افرادی به نام قرآنیون دارن این شبهات رو مطرح می‌کنن و خودشون رو به نام دفاع از قرآن و بالاخره اینکه ما هر چه داریم باید صرفاً مراجعه بکنیم به قرآن و سنت ستیز باشیم، خلاصه این مباحثی که ارائه شده انشاءالله حالا مفصل ترش رو در مثل حضرت استاد خواهیم بود و این برنامه رو هم انشاءالله بتونیم مطالب جدید و مطالب مهمی رو در نقد این نوع، این فرقه، این گروهی که به تازگی هم مثل اینکه توی ایران خیلی سر و قد برای خودش علم کرده، این رو انشاءالله بتونیم تقدیم شما بینندگان عزیز و ارجمند کنیم. سلام عرض میکنم استاد.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و الشهود سیما الحجت ابن الحسن المهدی المنتظر الموعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و پیشا پیش سال روز میلاد پربرکت حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها رو خدمت همه شیعان تبریک عرض میکنم و امیدوار هستم که خداوند نام ما را جزء شیعان اون حضرت ثبت و ضبط بفرمایند.
ان شاء الله همچنین خدمت شما تبریک عرض میکنیم و خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند هم ان شاء الله که مشمول شفاعت اون حضرت قرار بگیریم. بسیار خوب حضرت استاد، ما الحمدلله در خدمتتون بودیم، استفاده کردیم از محضرتون نسبت به از همون ابتدا که تاریخچه ای از قرآنیون مطرح شد و بعد از اون مباحث معرفت شناسی اونها، عقاید اونها و بالاخره وقتی که به بحث توحید رسیده میشه. ما حالا قبلا سابقه طولانی داشتیم استفاده میکردیم از محضرتون، میدیدیم که به نام اینکه یک سری افراد توحید رو دارن زیر پا میگذارند باب تکفیر باز میشه. حالا دیدیم که در جلسه گذشته مفصل بیانات حضرت عالی بود که اینها چقدر تکفیر کردند نهله ها، فرق و مذاهب مختلف در درون خود اسلام رو. اگر مقدمه‌ای برای این برنامه ارائه بدید استفاده میکنیم.
بله، خدمت عرض کنم ما در جلسه گذشته وارد بحث خودشناسی آقای طباطبایی شدیم و ثابت کردیم که ایشون در مباحث توحیدی مقلد ابن تیمیه است و پیرو ابن تیمیه است. ابداع کننده تقسیم بندی توحید به سه قسم ربوبی و توحید ربوبی و توحید الوهی و توحید اسما و صفات ابن تیمیه است و دقیقاً همین مبنا رو آقای طباطبایی هم پذیرفته و تصریح کرده و قبول کرده که ابن تیمیه مدعی بود که مشرکین در توحیدی در ربوبیت که منظور همون خالقیت و رازقیت و تدبیر عالم و احیا و اماته باشه هیچ مشکلی نداشتن. احدی از بنی آدم در تاریخ پیدا نمیشه که گفته باشه مثلا رازق بود هست یا ملائکه هست یا هر کسی غیر از خداست، احدی پیدا نمیشه، یا خالق یا چیزی دیگه. ولی مشرکان زمان ما دقیقاً مشرکتر از زمان مشرکان زمان پیامبر هستن، چون اونها در شرک در ربوبیت مشکل نداشتن، مشکلشون در شرک در الوهیت بود. ولی مشرکین زمان ما برعکس اونها در هر دو مشکل دارن، هم در شرک در ربوبیت و هم در شرک در خالقیت و هم در شرک در الوهیت. این خدمتتون عرض کنم خلاصه بحثم بود. آقای مصطفی طباطبایی دقیقاً همین راه رو رفته بود و شیعه رو تکفیر کرده بود و مثل محمد ابن عبدالوهاب دقیقاً همون مبانی رو پذیرفته بود. حالا امشب هم بعضی از این مستندات رو خدمتون عرض خواهیم کرد از منابع، از کتابهای آقای طباطبایی، و تطبیق خواهیم داد با حرفهای محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه، و بعد انشالله اگر عمری باشه و فرصتی باشه از کتاب، از قرآن و از روایات شیعه و سنی این رو جواب خواهیم داد. اما خدمتون عرض کنم مورد اولی که خدمتون عرض میکنیم و خیلی سریع ازش رد بشیم، ایشون در کتاب بیان معانی در کلام ربانی جلد شماره 10 که از سوره صافات تا شورا رو در این خدمتون عرض کنم جلد تفسیر کرده، در صفحه 82 بخش سوم از این آیه خدمتون عرض کنم، ببینید این آیه اذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه، تا آخر آیه. ایشون ببینید این آیه رو وقتی توضیح میده چی میگه، میگه چون مشرکان در دریا گرفتار طوفان شوند خدا را با تضرع میخوانند، ولی چون از خطر نجات یافته به خشکی میرسند مجددا به سوی بت‌های خیش میروند. تا اینجاش که مشکلی نیست. و بعد این جایی که ایشون در بین پرانتز گذاشته، ولی مشرکان جدید دیگه جرأت هم نمی کنه که بگه شیعه یا سنی یا هر کسی دیگه، تقیه هم می کنه، ولی مشرکان جدید پیشرفته تر شده در گرفتاری ها نیز جای خدای یکتا دست تضرع به سوی قدیسین خود دراز می کنند و از آنان استمداد می طلبند. یعنی مشرکان جدید مشرکتر از مشرکان زمان پیامبر هستند، از ابو جهل و ابو لهب و اینها که مشرک بودن، مشرکین زمان ما اینها از اونها مشرکتر هستند. ببینید دقیقاً کپی حرف محمد ابن عبدالوهاب این حرف. محمد ابن عبدالوهاب در مجموع مؤلفات محمد در کتاب الرسائل الشخصیه‌اش صفحه 69 دقیقاً ببینید همین حرف رو میزنه. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ فِي زَمَانِنَا قَدْ زَادُوا عَلَى الْكُفَّارِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ. مشرکین زمان ما یعنی سنی هایی که در زمان محمد ابن عبدالوهاب در حجاز بودن، اینها از کفار زمان پیغمبر هم مشرکترن. چرا؟ بِأَنَّهُمْ يَدْعُونَ الْأَوْلِيَاءَ وَالصَّالِحِينَ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ. این مشرکین زمان ما اولیا و صالحین رو هم در راحتی و هم در سختی عبادت میکنن یا میخوانن. و یطلبون منهم تفریج الکربات و قضاء الحاجات، هم در سختی هم در مشکلات هم در آسانی و رفاه، در هر حال اینها غیر خدا رو میخوانن، اولیا و صالحین رو میخوانن. دقیقاً کپی حرف آقای
محمد ابن عبدالوهاب.
همین حرف رو آقای طباطبایی یعنی از ایشون گرفته.
یعنی اصلا خود زمان نا هم این، حالا با اینکه بین زمان اونها با زمان ما 300 سال فاصله است، اما همین رو هم عوض نکرده.
دقیقاً اصلا کپی کرده انگار حرف محمد ابن عبدالوهاب رو کپی کرده و همونجور شیعه رو تکفیر میکنه، بدون اینکه مثلا خدمتتون عرض کنم براش سخت هم باشه. گفتیم هفته گذشته که ایشون در مرکز کشور شیعه از امنیتی که جمهوری اسلامی براش ایجاد کرده، از امکانات کشور شیعه استفاده میکنه، در مرکز کشور شیعه نماز جمعه برگزار میکنه و یک سر شیعه رو تکفیر میکنه، چه در سخنرانیهاش، چه در نماز جمعهش، چه در جلسات تفسیرش و چه در نوشتهاش. و این عجیب هست و بعد انتظار هم داره که هیچ کس باش برخورد نکنه. البته هیچ کس هم باش برخورد نکرده، امنیت داره اینقدر راحت که در منطقه در اینجا اینجوری شیعه رو تکفیر میکنه. خب در کجای دنیا شما میتونی همچین کار رو بکنی؟ در کدوم کشور اسلام میتونی بری؟ مثلا در عربستان گفتیم ایشون بره در عربستان وهابیت رو تکفیر کنه، نمیتونه همچین کاری بکنه. بره در اروپا مثلا علیه یهود حرف بزنه، در آلمان بره علیه یهود حرف بزنه، در انگلیس بره علیه مسیحیت حرف بزنه، نمیتونه. هیچ جای دنیا این آزادی که شما داری نداره. و بعد انتظار نداشته باش که خدمتتون عرض کنم نقد هم نشیم و نقد نکنیم شما رو. عجیب هست که ایشون هنوز که هنوزه بعد از گذشته 12 جلسه هیچ بخاری ازش بلند نشده، با اینکه هر کسی دیگه تا حالا علیش حرف زده، مطلب نوشته، کتاب نوشته، مقاله نوشته، فوری یا تصویری جواب داده یا صوتی جواب داده یا مقاله نوشته، ولی در برابر برنامه‌های ما سکوت مطلق، انگار هیچ خبری نیست. بله، اینم خدمتتون عرض کنم مطلب اول. باز مطلب دوم در همین بیان معانی در کلام ربانی نسخه یکش، ما هر دو نسخه رو داریم، از هر دو نسخه مطلب ارائه میکنیم که آقا نگه شما تبعیض قائل میشید به این نسخه یک و دو، ما هر دو نسخه رو داریم، از هر دو نسخه برات مطلب بیان میکنیم. در این کتاب در جلد پنجمش، بیان معانی در کلام ربانی جلد پنج صفحه شماره 165 در ذیل آیه 17 سوره اسراء، ببینید چی میگه. آیه میاره همان عذاب خدا را باید حذر کرد. خب چه ربطی داره به بحث توسل و استغاثه؟ ببین چی کار میکنه. و باید حذر کرد از حاجت خواهی و کمک طلبی از ائمه علیهم السلام و سایر شخصیت ها که این گونه اعمال شرک به خدا و جاذب عذاب او خواهد بود. اصلا آیه هیچ ربطی نداره ها، آیه ربطی به بحث توسل و استغاثه و تبرک و حاجت خواهی و مسائل نداره، ولی گفتم ایشون به هر بهانه‌ای ذیل هر آیه‌ای که بتونه یک فرصتی پیدا بکنه میاد شیعه رو تکفیر میکنه، میگه شما چون حاجت خواهی میکنید، از ائمه کمک میطلبید، این باعث میشه که عذاب جذب بشه سمت شما و از این عذاب خدا برحذر باشید. حالا کلیپ هایی هم هست که اگر کلیپ شماره یک رو پخش کنید، در تیفیش هم پخش کردیم، باز ثابت میشه که ایشون تکفیری هست، تا همینجور بریم جلو و انشالله به پاسخش برسیم.
بسیار خوب، پس ببینیم حالا علاوه بر این نسخه مکتوبی که در یکی از نسخه این کتاب های ایشون بود، کلام شفاهی ایشون رو هم ببینیم. البته قبلش من یادآوری بکنم همین ابتدا خدمت شما عزیزان، تلفن هایی که زیر نویس میشه در اختیارتون هست، از همین الان تماس بگیرید. ما داشتیم افرادی که جلسه پیش، حالا بعضن ممکنه شرمنده هم شده باشیم، نتونستیم صداشون رو بشنویم، در خدمتشون باشیم، این به خاطر اینه که در انتهای برنامه تماس میگیرید و فرصت کافی برای پاسخگویی به سوالات شما وجود نداره، طبیعتاً امکان وصل کردن تماستون هم برقرار نمیشه و ما متمکن نیستیم از انجام این کار. از همین الان این شماره‌هایی که در اختیارتون هست زیر نویس شده، همین ها رو تماس بگیرید باشون. عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد، ان شاء الله در فرصت مقتضی با شما تماس خواهند گرفت. بسیار خوب، بریم ببینیم این کلیپ رو، صحبت‌های خود آقای مصطفی طباطبایی و تکفیرهایی که ایشون نسبت به افرادی که عقایدی مخالف با عقاید ایشون دارن، عقاید شیعه دارن و بنابر استمداد و حالا ببینیم صحبت خود این آقا رو بخوایم با هم دیگه ببینیم، انشالله برمیگردیم و به نقد اون خواهیم نشست.
و من یقل منهم انی اله من دونهی فذلک نجزیه جهنم. چون بساط فرشته پرستی در عربستان بوده، قرآن مخصوصا این اوصاف ها میاره که نشون داده با اونا بندگان خدا هستن، اونا برای خودشون تکلیفی دارن، اونا وظایفی دارن، چرا به اونا چسبیدید؟ رو به خدا ببرید. حالا ما فرشته ها رو برداشتیم جاش امامان و اولیاء اونا رو گذاشتیم، همون داستان همونی، اشخاص چهره ها عوض شده.
بسیار خوب، بله، به روشنی امامان و اولیاء و
مشرکان قریش فرشته ها رو میپرستیدن، ما جاشو عوض کردیم، جای فرشته ها امامان و اولیاء و اینها رو گذاشتیم. بساط همون بساطه، روش هم شرک، همون شرکه، فقط اسمش عوض شده. خب شما چطور با چه جرأتی در مرکز کشور شیعه اینجوری علیه شیعه، علیه اعتقادات شیعه حرف میزنی؟ این مطلبی که نگن آقا فقط ما مکتوبات شده، این کلیپ هاش رو هم پخش کردیم. باز ایشون در همین تفسیر بیان معانی در کلام ربانی خودش جلد چهار، ببینید، از زبان حضرت هود علیه السلام، سوره مبارکه هود آیه شماره 54 و 55 رو در تفسیر این ببینید چی میگه. خدا را گواه میگیرم و شما نیز شاهد باشید که من بیزارم از آنچه که شما شریک میگیرید. از زبان حضرت هود هست، یعنی بیزارم از فکر و راهی که شما پیش گرفتید و برای غیر خدا آنچنان قدرت‌های قائلید. و کجای ای هود تا ببینی امروزه موحد نمایان با غیر خدا چه می کنند و چطور از آنان حاجت طلبیده، قربانی ها و نزورات برایشان برپا می دارند. یعنی میگم هر بهانه کافی ایشون پیدا بکنه تا شیعه رو با اون بتونه تکفیر کنه و تکفیر میکنه. باز خدمتتون عرض کنم در همین تفسیر خودش در همین جلد 4 صفحه شماره 66 ببینید چی میگه، که این خیلی عجیبه، میخواد تحدی بکنه. چه تحدی میکنه؟ میگه از متوسلین به امامزاده ها نیز میتوان پرسید که صاحب آن همه معجزات چرا من منکر را به قهر خود مبتلا نمیسازد. تحدی کرده، میگه اگر ائمه شما، مثلا امامزاده های شما، ائمه شما معجزه دارن، من منکر معجزم، خب بیاد منو به قهر خودش مبتلا بکنه ائمتون اماماتون. خب همین که شما ضد ائمه اهل بیت علیهم السلام حرف میزنی، خب این بزرگترین غضب اهل بیته که شما رو از درگاه خودش رانده. شما به جایی که از ائمه اهل بیت علیهم السلام پیروی بکنی، رفتی از یک شخصی ناسبی مثل ابن تیمیه تقلید میکنی. عذابی بالاتر از این، گرفتاری بالاتر از این، و نمیدونم چرا ایشون عجله داره. مگه قرار خدا تو همین دنیا هر کسی که منکر یک مسئله بود رو عذاب کنه؟ مگر خداوند مثلا مسیلمه کذاب رو فوری عذاب کرد؟ نه. این همه کسایی داشتیم در طول تاریخ ناسبی بودن، دشمن اهل بیت بودن، بنی امیه و بنی عباس دیگه در دشمنی اونها که با اهل بیت شک و تردیدی وجود نداره. بنی امیه 80 سال حکومت کردن با اون همه جنایتش علیه اهل بیت، و بنی عباس نزدیک 6 قرن تا 666 تقریبا 664-666 اینا حکومت کردن.
بله.
حاکم بودن در کشورهای اسلامی. خدا فرصت میده، همونطوری که به اونها فرصت داد به شما فرصت میده، ولی عجله نکنید، که خداوند درباره این افرادی که عجله میکنن برای عذاب اینجوری فرموده است که و یستعجلون کبل عذاب، اینا عجله میکنن که خدا براشون عذاب نازل کنه. ولن یخلف الله وعده، خدا وعده خلافی نمیکنه و اون روز حتما خواهد آمد. و این یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون. باز در سوره مبارکه عنکبوت باز همینو میگه، و یستعجلون کبل عذاب، این کفار اینها عجله میکنن برای عذاب که خدا براشون عذاب نازل کنه، ولی خدا عذابش وعدش هرگز تخلف نمیکنه. ولولا اجل مسما لجاءهم العذاب ولاتینهم بغتتن وهم لا یشعرون. فکر نکن به هر حال این تحدی که تو کردی عذاب نمیاد. نه، عذاب خدا خواهد آمد و این تحدی های شما نمیتونه جلوی عذاب خداوند رو بگیره، همونطوری که جلوی عذاب بقیه کفار و منافقین رو به هر حال نتونست بگیره. این خدمتتون عرض کنم مطالبشون نوشتاشون، و باز اگر کلیپ شماره 2 رو هم پخش بکنید اونجا هم همین حرفا رو ایشون تکرار میکنه و شیعه رو متهم میکنه به امام پرستی.
بسیار خوب. خب پس حالا تکمیله همین صحبت ها ببینیم کلیپ شماره 2 رو تا مسلم بشه عقاید ایشون و تکفیری بودن، تکفیر کردن دیگر مذاهب و حتی همون مذهبی که الان دارن در چنین کشوری که اکثریت قریب به اتفاق در همین مذهب هستند دارن زندگی میکنن، ببینیم تکفیرهاشون رو نسبت به همین مذاهب.
پیامبر کسی بوده که وظیفه داشته این احکام رو بشکنه. حالا از نظر ما که قرنها شکسته شده این احکام و این چیز رو قبول نداریم، میگیم خیلی ساده است. ولی عرب متعصب نسبت به این احکام جاهلی به قدری سر صدا کردن و مخالفت با پیغمبر کردن و دشمنی ها کردن و کافران و منافق دست به دست دادن، این بدعت آورده. ما نشنیدیم، ما سمعنا من آبائنا الاولین، از پدران گذشتمون که این حرفایی نشنیدیم. این میگه امامزاده پرستی نکنید، خدا پرستی کنید. مثلا میگم عرض کنم که حرفای عجیب غریب میزنه، توسل قبول نداره این بیچاره منحرف، مردم داره منحرف میکنه، میگه خدا پرستی نه امام پرستی. برای
حسنا بسیار جالب، خیلی هم تصریح میکنه و به همین
شکل. دقیقاً، یعنی هر جا ایشون سخنرانیش اگر کافی بود فقط کلیپای تکفیر ایشون نسبت به شیعه و نسبت به سایر مسلمان‌ها رو پخش کنیم، باید ساعت‌ها وقت می‌ذاشتیم فقط همین کلیپای ایشون رو پخش می‌کردیم. یعنی برنامه‌ای نیست، سخنرانی نیست، خطبه نماز جمعه‌ای نیست که ایشون یک جای از اون شیعه رو تکفیر نکنه. در هر جا میرسه بهانه کافیه پیدا بکنه، کافی یک بهانه پیدا بکنه تا بتونه شیعه رو اونجا تکفیر کنه و تکفیر میکنه. اما خدمتتون عرض کنم، حالا دیگه کلیپ‌هاش هفته گذشتم دیدیم، مطالبش هفته گذشتم دیدیم، خدمتتون عرض کنم جوابشو بدیم. خب جواب این قصه‌م خب خیلی مفصله. ما بحث توسل رو قبلا 30 جلسه بحث کردیم، فقط بحث توسل رو و استغاثه رو 30 جلسه بحث کردیم، لذا دیگه اونقدر لازم نیست بهش بپردازیم. خیلی خلاصه من بعض از آیاتی که صریح هست در این که باید واسطه گرفت بین خودت و خدا و همینطور استغاثه رو خدمتون عرض خواهیم کرد و بعد جوابشون رو هم از اون آیات خواهیم داد و جواب خواهیم داد.
بسیار خوب. خب اگر اجازه بدیم ما یک فاصله بگیریم
در خدمت
انشاءالله. حالا توی همین فاصله هم عزیزان دلها رو روانه بکنن با آستان مقدس حضرت آقا امیرالمؤمنین. بالاخره این تکفیرهایی هم که انجام میشه نیاز داریم تا یک بالاخره مدح و ثنای حضرت رو بشنویم انشاءالله، که با یاد و با نام حضرت متوسل بشیم به این انوار مقدسه و در نهایت هم خودشون دستگیر ما خواهند شد انشاءالله. بریم میان برنامه رو ببینیم انشاءالله، برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ای شهر دوست داشتنی، کوچه پس کوچه های اتراگین، ای مرور تمام خاطرهات چون دهین ابو علی شیرین، سرخوشی های بی هدم می زد پرسه در کوچه های بی هدفی، دعوتم کرد سمت طعم بهشت ناگهان عطر قیمه نجفی. سیدی گم شدم حرم، مولا از کجا می شود به او برگشت؟ عربی گفت و من نفهمیدم، باید از شارع الرسول گذشت. زخمیم التیام میخواهم، التیام از امام میخواهم، السلام و علیک یا ساقی، من علیک السلام میخواهم. سنگ در می شود در این وادی، صاحبان جواهرند همه، واژه در واژه با امین الله، زائران تو شاعرند همه. در حرم گم شدم که می دیدم بین دریای بیکران دریا، ریخت مضمون تازه در شعرم صحن نو، صحن حضرت زهرا. فرصت با تو بودنم چون ابر، لحظه در لحظه می شود سپری، غرق آرامشم پر از رویا، حرم توست خانه پدری. لنگر آسمان ستون زمین، تو به جبریل داده ای پر و بال، مستیم را خودت دو چندان کن یا علی یا محمل الاحوال. باز هم در شکوه ایوانت مستم و شفتم پریشانم، دارم آن شعر روی ایوان را جای اسم ورود میخوانم. زائران درگهت را بر در خلد برین میدهند آواز تبتم فدخلوها خالدین. بین این چهار پاره خوابم، رفتم از خویش و دفترم جا، یک نفر مثل من درون حرم داشت شعری برایتان میخواند.
چه آیتی خدا را، علی ای همای نهمد، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین، به علی شناختم من به خدا قسم، خدا را به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند، چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را.
به به، الحمدلله الحمدلله رب العالمین. بسیار خوب، همراهتون هستیم همچنان با برنامه دفاع از قرآن و استفاده میکنیم از محضر حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین حاجی یزدانی. شنیدیم در ابتدای برنامه شبهات و در اصل بهتر بگم تکفیرهایی رو که این آقای مصطفی طباطبایی نسبت به شیعیان، نسبت به اعتقادات شیعیان بیان کرد و صحبت این بود که این کارهایی که شیعیان دارن انجام میدن امام پرستی است و طبیعتاً اینها توحید رو زیر پا گذاشتن و شرکی بدتر از شرک مشرکان زمان پیامبر دارن مرتکب میشن. اما پاسخ اون در خدمتتون هستیم حضرت استاد.
بله، خدمت رو عرض کنم. ایشون در هر جا در هر فرصتی که گیر آورد شیعه رو تکفیر کرد. اما ما بریم سراغ قرآن کریم که آیا قرآن کریم واسطه گری رو پذیرفته یا نه؟ آیا قرآن داریم آیه‌ای که گفته باشه برای اینکه گناهانتون بخشیده بشه واسطه‌ای پیدا بکنید، یا اصلا خدا یاد داده به ما چجوری بریم سراغ خدا و گناهانمون رو از خدا بخوایم که بخشیده بشه یا نه؟ ببینید در سوره مبارکه یوسف آیه 97 و 98 خیلی واضحه. این آیه مبنی بر اینکه خدا به مسلمان‌ها یاد داده، به انسان‌ها یاد داده هر وقت گناهی کردید و گناهتون گناهی بزرگی بود یا کوچک بود، برای بخشش گناه سراغ کی برید؟ سراغ اون افرادی که پیش خدا آبرو دارند. اینجا در اینجا از زبان فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام و برادران یوسف نقل میکنه بعد از اون همه کارهای زشتی که انجام دادن و اون جنایتی که انجام دادن در حق ولی خدا، آخر کار وقتی به هر حال بعد از اون قصه ها بعد از چند سال 30 سال و خورده ای آمدن پیش پدر و گفتن قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، پدر جان تو برای ما از خدا طلب بخشش کن، انا کنا خاطئین، چون ما گناهکاریم اما تو پیامبر خدا هستی، تو دیگه خاطئ نیستی. اینم باز اسمت حضرت یعقوب رو هم البته ثابت میکنه. و پدرشون حضرت یعقوب علیه السلام فرمود سوف استغفر لکم ربی، به زودی من از خدا برای شما طلب بخشش میکنم. خب خیلی واضحه در بحث وساطت اینکه باید یک واسطه باشد. خب فرزندان یعقوب پیامبرزاده بودن، برای اینکه گناهشون بخشیده بشه میتونستن برن مستقیم سراغ خدا. اونها هم میدونستن که خدا از رگ گردن به اونها نزدیکتره، ادعونی استجب لکم و اینها را همه را میدونستن. میدونستن اگر برن سراغ خدا، خدا گناهشون رو میبخشه. ولی چی کار کردن برای اینکه گناهشون حتما بخشیده بشه، زودتر بخشیده بشه؟ یک واسطه بردن پیش خدا، یک واسطه ای که خطاکار نیست، معصومه از گناه. او کیه؟ پدرشون حضرت یعقوب. رفتن پیش پدرش و گفتن تو برای ما طلب بخشش بکن. و او هم نگفت برید سراغ خدا، ای مشرکین، ای کفار،
چرا اومدید سراغ،
ای آدم پرستا، ای نمیدونم ولی پرست، ای امام پرست. نه، نگفت اینا رو. اگر طباطبایی بود حتما همینا میگفت، شما مشرکید، شما کافرید، شما امام پرستید، شما فرشته پرستید، شما شخصیت پرستید، برید سراغ خود خدا. خدا که هست، خدا از رگ گردن به شما نزدیکتر. ولی اینو نگفت. پیامبر خدا چی گفت؟ سوف استغفر لکم ربی، من به زودی برای شما از خدا طلب بخشش میکنم. این آیه خیلی واضحه در اینکه باید یک واسطه باشد تا خداوند گناهانی تو رو ببخشه، یا حداقل جواز واسطه گری رو ثابت میکنه. اما ببینیم طباطبایی از این خدمتتون عرض کنم آیه چه جوابی داده. اگر کلیپ خدمت کلیپ که ندارم، فکر کنم مستند از اصل کتابش نشون بدم،
در تفسیر همین آیه
ببینیم چه جوابی داده، چه کاری کرده.
بله.
در تفسیر بیان معانی در کلام ربانی خودش که از سوره یونس تا هجر رو در این جلد تفسیر کرده، صفحه شماره 159 آیه 97 سوره مبارکه یوسف، اول آیه رو میاره و درست ترجمه میکنه که خدمتتون عرض کنم پسران یعقوب آمدند، در واقع فرزندان گناهکار به پدر میگویند چون ما به تو آسیب رساندیم. از کجای خودش میاره؟ برادران گفتن ای پدر ما، برای گناهان ما آمرزش خواه که ما خطاکار بودیم. این نص آیه است، ترجمه درستی هم میکنه. اما در توضیحش ببینید چه جنایتی انجام میده، چجوری آیه قرآن رو تحریف میکنه، تحریف معنوی.
بله.
در واقع فرزندان گناهکار به پدر میگن چون ما به تو آسیب رسوندیم، در نتیجه گناه ما به تو صدمه دیده ای، از ما بگذر و از خدا برای من آمرزش خواه. خب کجای این آیه گفته؟
استغفر و اغفر لنا ترجمه کرده.
اگر گفته بود یا ابانا اغفر لنا ثم استغفر لنا درست بود، ولی از کجا برای خودت تو این آیه این همه حذف و اضافه میکنی، مطلب اضافه میکنی از پیش خودت؟ و بعد میگه تو از طریق درخواست بخشش تو، یوسف هم که قبلا بخشیده بود، خداوند ما رو ببخشد. این خب تحریفه، این دشمنی با قرآنه، این دیگه قرآنگرایی نیست. برای اینکه بتونه اون عقیده باطل خودش رو بر قرآن تحمیل بکنه، مجبور میشه قرآن رو تحریف بکنه. بعد میگه دلیل دومه هم میاره، ثانیاً حضرت یعقوب زنده و حاضر بود و میتوانستن از او درخواست کنن، در حالی که ائمه علیهم السلام از دنیا رفتن و حاضر و ناظر نیستن تا از ایشان تقاضای شفاعت شود. دو تا جواب داده که این دو تا جواب رو من خدمتون جواب خواهم داد. اولا ایشون تحریف کرد، از پیش خودش به قرآن کریم اضافه کرد، در حالی که خدمتون عرض کنم به قول خودش خیلی جاها میگه میخواد این تحریفات رو نقد بکنه، میگه شما امام قرآن هستید یا قرآن امام شماست؟ ما از آقای طباطبایی سوال میکنیم، آقای طباطبایی تو امام قرآنی یا قرآن امام توست؟ چرا عقیده خودت رو بر قرآن تحمیل میکنی؟ ببینید امیرالمومنین چقدر خدمتتون عرض کنم در نهج البلاغه، خدمتتون عرض کنم در بحث صفات فاسقین چه جمله‌ای میفرماید که فاسقین چیکار میکنن؟ و قد حمل الکتاب علی آرائه و عطف الحق علی احوائه. اینها آرایشون رو بر قرآن عرضه نمی کنن، چی کار می کنن؟ قرآن رو بر آرایشون عرضه می کنن. قرآن یک چیز گفته، نظر شخصیشون یک چیزی دیگه است. اینا نظر شخصیشون رو بر قرآن عرضه نمی کنن، قرآن رو بر نظر شخصی خودشون عرضه می کنند. دقیقا اینجا همین کار کرد آقای طباطبایی. اصلا کجا گفته اغفر لنا؟ و حضرت یعقوب کجا گفت که من شما رو خواهم بخشید؟ نه، اونا میگه یا ابانا استغفر لنا. فرق بین اغفر و استغفر، و متاسفانه ایشون به خاطر تعصبی که داره روی اعتقادات ابن تیمیه و پیروی از ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب میاد قرآن رو تحریف میکنه. یه بار دیگه متنشون رو بخونیم که چجوری به قرآن اضافه کرده. در واقع فرزندان گناهکار به پدر میگویند چون ما به تو آسیب رساندیم و در نتیجه گناه ما تو صدمه دیده ای، از ما بگذر. از کجای خود در آوردی این جمله رو؟ ها؟ از جیب ابو هریره در آوردی یا خود جیبی داری بزرگتر از جیب ابو هریره؟ و از خدا برای من آمرزش خواه. این جملهش درسته. تو از طریق درخواست بخشش تو، اینا از کجای خود در میاری؟ خداوند ما را ببخشد. نه، میگه استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. تو برو گناهان ما را از خدا طلب بخشش بکن که ما گناهکاریم و تو نیستی. و پدر هم جواب میده سوف استغفر لکم ربی، و خدمتتون عرض کنم واضح و روشن است. اینم جا. اما جواب دومش ایشون میگه حضرت یعقوب زنده بود و میشد بری ازش بخواهی. بله، حضرت یعقوب زنده بود، میشد ازش بخواهی. مگر فرق بین واسطه زنده و مرده؟
اونجا شرکش کمتره.
شرکش کمتره اینجا. اگر واسطه زنده بود شرک نیست، یا شرکش کمتره، چه فرقی میکنه؟ میتونستن برن مستقیم سراغ خدا، چرا نرفتن سراغ خدا؟ چه فرقی بین شریک و زنده و مرده برای خدا؟ آیا فرق برای شرک که شریک خدا رو زنده بدانیم یا مرده؟ نه، فرقی نداره. از این گذشته ائمه اهل بیت علیهم السلام همشون شهید شدن و طبق نص صریح قرآن کریم همه شهدا زنده هستن. مگر نیست؟ چند آیه در قرآن کریم داریم که شهدا همشون زندن؟ شهدا همشون، ائمه ما همشون از دم شهید شدن. امامزاده هایی هم که داریم اکثرا شهید شدن. کمتر امامزاده ای داریم که به لطف فرزندان عباس، بنی عباس و بنی امیه، خدمتتون عرض کنم به مرگ طبیعی از دنیا رفت. اکثرا شهید شده ان. ائمه ما که شهید شدن. اگر بهانه اینه که اونا زنده نیستن، خب قرآن میگه زنده است.
بل
احیاء. بل احیاء این در بهم یرزق. همه شهدا زنده ان و ائمه ما هم شهید شده ان. بهانم دستتون نمیتونید بگیرید و به هر حال جواب کاملا واضحه. متاسفانه ایشون در برابر قرآن ایستاده و حرف به هر حال خودش رو، رأی خودش رو بر قرآن تحمیل میکنه ایشون. اما این آیه اول. آیه دومی که هست در قرآن کریم خدمتون عرض کنم، آیه که در سوره مبارکه نساء آیه 64 هست که اونجا هم من آیاشو خدمتتون عرض کنم.
ولو انهم ان ظلموا انفسهم
آیاشو نشون میدم. بله.
فاستغفر الله واستغفر
الله فاستغفر الله الرسول. بله. سوره مبارکه نساء آیه واستغفر الله الرسول. سوره مبارکه نساء آیه شماره 64. بله. که خداوند در اینجا میفرماید و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر اینکه به اذن خداوند باید از او اطاعت بشه، و اگر اونهایی که به خودشون ظلم کرده اند می آمدن پیش توی پیغمبر یا بیاین پیش توی پیغمبر، فاستغفر الله، در کنار پیغمبر از خدا طلب بخشش میکردن و پیامبرم برای اینها طلب بخشش میکرد، لوجد الله توابا رحیما، خدا رو توبه پذیر میافتن، رحیم میافتن. خب این خیلی مطالب رو ثابت میکنه. شد رحال رو ثابت میکنه. کلمه جاوکه اومده. خدمتتون عرض کنم توسل رو ثابت میکنه، درخواست بخشش در کنار پیغمبر. خواهی توسل دیگه، موضوعیت داره آمدن پیش پیغمبر. از پیغمبر بخواهیم و پیغمبرم برای ما از خداوند چیکار کنه؟ طلب بخشش بکنه، استغفار بکنه. اگر این سه کار با هم انجام شد، خداوند توبه رو میپذیره. تمام علمای اهل سنت، یعنی من همه رو تقریبا رصد کردم که کتاب الحج نوشتن
و بعد از بحث حج رسیدن به بحث زیارت قبر پیغمبر به این آیه استدلال کردن برای اینکه مسلمان‌ها باید بعد از حج برن مدینه کنار قبر پیغمبر از پیغمبر بخواهن که براشون طلب بخشش بکنه از خداوند و استغفار بکنه. ولی ببینیم آقای طباطبایی از این آیه چه جواب داده و بعد انشالله بهش خواهیم پرداخت به جوابشون. اگر کلیپ شماره 3 رو پخش بکنیم
بسیار خوب. بله ببینیم کلیپ شماره 3 رو نسبت به همین آیه و بیان نظر خودشون از زبان خودشون. دیگه اینجور هم نیست که کسی بیاد ادعا بکنه مثل این خود این آقا که خیلی وقتا پیش میاد کلماتی رو ادعا میکنه که دیگران این حرف رو زدن، بعدشون حرف واهی خودش رو میاد نقد میکنه. نه، شما ببینید که خود این آقا چه نظری داره نسبت به این آیه 64 سوره مبارکه نساء. ببینیم با هم.
در آیه 64 از این سوره میفرماید که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. هیچ پیامبری نفرستادیم مگر به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیرد. ولو انهم ازلموا انفسهم و ایشان، حالا معلوم است ایشان کیه؟ مرجع ضمیر رو باید تو آیه گذشته پیدا کنیم. اگر ایشان که به خودشون ظلم کردن، آنگاه که به خودشون ظلم کردن، اگر اینها جاءوا که می آمدن سراغ توی پیغمبر، فاستغفر الله و از خدا آمرزش می‌خواستند و استغفر لهم الرسول و رسول هم برای اونها از خدا آمرزش می‌خواست، نه اینکه خودش می‌بخشید، نه اینکه خودش می‌بخشید. لوجد الله توابا رحیما، خدا رو توبه پذیر مهربان می‌یافتند. این آیه که روح توحید ازش میباره و حتی میگه رسول خودش نمی‌بخشه، اونم برای اینا استغفار می‌کنه، از خدا آمرزش میخواد و حتی میگه رسول خودش نمیبخشه، اونم برای اینا استغفار میکنه، از خدا آمرزش میخواد. اینو وسیله کردن که بعد شما هر گناهی که کردید برای توبه لازمه که متوسل به رسول بشید، او برای شما استغفار بکنه. این آیه قبلش ببینیم صحبت کیه، چه کسانی است و چیکار کرده بودن که باید بیان حتما پیش رسول استغفار رسول براشون بکنه. سیاق از نظر ما حجته. سیاق یعنی قبل و بعد آیات. یه آیه رو از وسط آیات در بیاریم استدلال بکنیم درست نیست. سیاق آیات حجت برای ما. در صدر اسلام بین دسته اختلاف شده بود، گفتن که بریم عرض کنم که پیش یه شخصی که خودش رو عرض کنم که داور مردم کرده بود، ادعاهایی داشت، مشرک بود، یهودی ها یا اون کسانی که به هر حال فکر میکردن به پیغمبرم ایمان آوردن، میگفتن ما به تو ایمان داریم، به کتابای خودم بریم پلو اون دار، هرچی دیگران گفتن بابا پیامبر اسلام هست، داوری ببریم اونجا، نه بریم سراغون. قرآن اسم اونو طاغوت گذاشته. بنابراین این انتقاد از این دسته است. میگه اگر اینها آمده بودن سراغ تو به جای این که حکمیت رو به طاغوت ببرن و استغفار کرده بودن بعد از این کارشون، از کنم که و از رسولم عذرخواهی کرده بودن، رسولم برای اونها استغفار کرده بود، البته خدای تعالی میبخشید. بعد آیه بعدم میگه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، پس هم به خدای تو اینها ایمان ندارن مگر اینکه در اختلافاتشون تو رو حکم بکنن، سپس در قضاوتهای تو در نفسشون هیچ تنگی مشکلی نیابند و تسلیم حکم خدا باشند. پس کاملا این آیات متصل با هم، ارتباط با هم داره. این در زمان رسول خدا بوده. جاؤو که نگفته جاؤو قبر که بیان سراغ قبر تو. این در زمان رسول خدا بوده. جاؤو که نگفته جاؤو قبر که بیان سراغ قبر تو. اگر الان ما میگن برو سراغ پیغمبر چیکار میکنیم؟ باید راه بیفتیم بریم مدینه دیگه مثلا. این که صحبت این نیست که، این زمان پیغمبر بوده، اتفاق افتاده. گفته اگه اینا میامدن سراغ تو و استغفار میکردن و عذرخواهی میکردن و تو هم برای اونها استغفار میکردی، چون یه توهینی به رسول شده بود اینجا، حق رسول رو نادیده انگاشته بوده. ولی هر گناهی اینطوری نیست که انسان متوسل به رسول بشه.
بسیار خوب. بله خوب، چقدر تناقضات، چقدر صحبت‌هایی که در همون ابتدا خودش داره تصریح میکنه به این نکته که اصلا اینها اومده بودند از پیامبر بخوان که طلب آمرزش بکنه. مقال خودش روح توحید از این آیه داره میباره. اومده بودن سراغ پیامبر، نه اینکه از خود پیامبر عذرخواهی بکنن، اومده بودن مراجعه کرده بودند که پیامبر برای اونها از خداوند طلب استغفار بکنه، که البته چند بارم حالا به لطف تأکیدی که اینجا هست به همین هست که تکرار بشه این صحبت ایشون. در اینجا این نکته به چشم میخوره و
ولی در آخرش باز میگه که اومدن چون به پیامبر ظلم کرده بودن،
اومدن
از پیامبر عذرخواهی، یعنی تو هم کلیپ هم این تناقضش بود.
بسیار جالبه. و این نکته هم که بالاخره شما بارها فرمودین که بی مبنایی اینها باعث میشه که این همه تناقض در این گفتار و در این نوشتار پیش بیاد، همینجا خودش رو بیشتر نمود میده. در خدمتتون هستیم.
بعد خدمت رو نرز کنم، حالا گذشته از اون تناقضی که حضرت عالی اشاره کردید که اولش میگه اینا اومدن گفتن تو از خدا بخواه، از خود پیغمبرم نگفتن که تو ما رو ببخش، ولی آخرش مجبور میشه بگه که اومدن، چرا اومدن پیش پیغمبر؟ خب میرفتن از خود خدا میخواستن دیگه، چرا اومدن پیش پیغمبر؟ میگه نه، چون در حق پیغمبر ظلم کرده بودن، اومدن بگه پیغمبر تو هم ببخش. یعنی این تناقض تو همین بود. علاوه بر اینشون دوتا دلیل میاره مبنی بر این که این آیه مخصوص زمان پیامبره، به ما هیچ ربطی نداره. دلیل اولشون چی هست؟ دلیل اولشون این هست که خداوند در اینجا فرموده جاؤو که، نگفته جاؤو قبر که. خیلی دلیل محکم و قاطعیه، چون خدا نگفته جاؤو قبر که، یعنی آیه باید خداوند در زمان حیات پیغمبر نازل میکرد که ولو انهم ظلموا انفسهم جاؤو قبر که فاستغفر الله، یعنی همچی انتظارشون از خدا داشته که خدا در زمان حیات پیغمبر همچین حرفی رو میزده. و جواب بعدی که دادن گفتن آقا قبل و بعدش درباره منافقینی هستن که رفته بودن تحاکم طاغوت کرده بودن، پس این آیه مخصوص زمان حیات پیغمبر. حالا من از هر دو مطلب ایشون جواب میدم. اولا خدمتون عرض کنم بریم سراغ صحابه ببینیم که صحابه چی گفته. صحابه وقتی می اومدن کنار قبر پیغمبر میگفتن جئتو الی قبر پیغمبر یا جئتو الی رسول الله، جئتو رسول الله میگفتن یا جئتو قبر النبی. ببینید مثلا من یک روایت با سند صحیح از منابع اهل سنت خدمتتون نشون بدم، مسند امام احمد ابن حنبلشون با تحقیق حمزه احمد از زین جلد شماره 17 چاپ دارالحدیث قاهره، خدمتتون عرض کنم صفحه 42 روایتی 23476 که سند روایت رو هم محقق میگه اسناده هو صحیح، سند روایت صحیح. حالا ما قبلا مفصل اینو بحث کردیم. از فلانی از فلانی از ابن ابی صالح که قال اقبل مروان یوما فوجد رجلا واضعا وجهه علی القبر. مروان ابن حکم که پیغمبر او رو لعن کرده و یکی از اصحاب به شمار میاد طبق مبانی اینها، یک روز آمد و دید شخصی صورتش رو روی قبر پیامبر گذاشته، روی قبر گذاشته. فقال اتدری ما تصنع، میدونی داری چی کار میکنی؟ یعنی به هر حال چی کار داری میکنی؟ اون شخص صورت خودش رو برگردان، دیدن که فاذا هو ابو ایوب، این شخص ابو ایوب انصاری رحمت الله علیه هست، صحابی خاص پیغمبر و صحابی امیرالمومنین که خدمتون عرض کنم در اولین میزبان پیغمبره که وقتی پیغمبر وارد مدینه شد همه میخواستن خدمتون عرض کنم میزبان پیامبر باشم، و پیامبر گفت هر جا شطور من خوابید من وارد همون منزل خواهم شد، و شطور کوچه به کوچه گشت رفت جلوی خانه ابو ایوب انصاری. و این افتخار بسیار بزرگیست برای ابو ایوب انصاری که خداوند به او چنین توفیقی عظیمی داده که به احدی از انسانها نداده، که پیغمبر مدت طولانی در خانه ایشون بود تا زمانی که خودش خانه ساخت. خب این ابو ایوب انصاری خب از اصحاب خاص پیامبره و از اصحاب خاص امیرالمومنین، بعد از پیامبر هم در جنگ جمل و صفین و نهروان در رکاب امیرالمومنین شمشیر زده. ایشون میگه جواب داد گفت بله جئتو رسول الله. آقای طباطبایی نگاه کن چی میگه، میگه جئتو رسول الله، من آمدم پیش پیغمبر، نگفت جئتو قبر رسول الله، گفت جئتو رسول الله، من آمدم پیش کی؟ پیامبر. ولم آتل حجر، پیش سنگ نه آمدم. حالا بعد روایت هم از پیغمبر نقل میکنه، این روایت از اون روایت خیلی صریح در جواز زیارت و توسل و تبرک و استغاثه و خیلی از مسائل دیگه. و ثابت میکنه دو تا دیدگاه در بین مسلمان ها وجود داشته.
بله.
یک دیدگاه بنی مروان لعنت الله علیهم اجمعین که پیامبر خودش اونها رو لعن کرده. بنی مروان نظرشون بود که پیغمبر وقتی بمیره میشه انگار یه سنگی تبدیل شده، نمیشنوه، نمیبینه، نه کاری میتونه انجام بده. این دیدگاه بنی مروان بود و دیدگاه آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و طباطبایی و اتباعشونه. یک دیدگاه، دیدگاه اصحاب پیغمبر بود. ابو ایوب انصاری نظرش این بود که پیامبر مثل سنگ نیست، میشه آمد رو صورت رو گذاشت روی قبر، روی خاک قبر پیغمبر، ازش توسل کرد، استغاثه کرد، تبرک کرد، زیارت کرد و هر کاری دیگه که با پیغمبر اصلا میخواست حرف بزنه. خب ایناش به هر حال واضحه دیگه، از روایت میشه اینها رو استنباط کرد. آقای طباطبایی گفته بود اینجا نگفته جاؤ قبرک، گفته جاؤک. خب صحابه از میگه جئت رسول الله، سراغ قبر پیغمبرم که میان میگن جئت رسول الله. یه فهم صحابه واضحه. شما سلفی ها بزرگانتون فهم سلف رو از قرآن، از سنت خدمتون عرض کنم حجت میدانید. و اینجا ابو ایوب انصاری دقیقا جواب شما رو داده، جوابی که مشت محکم از طرف آقای خدمتون عرض کنم ابو ایوب انصاری برای آقای طباطبایی. این روایت جواب اول. اما ایشون که گفتن این آیه چون قبلش بعدش همش درباره کیه؟ درباره منافقی نیست که اینها آمده بودن و خدمتون عرض کنم تهاکم الی طاغوت کرده بودن. راست میگه، قبل و بعدش درباره منافقینه. اما اگر یک آیه، سوال میکنیم از آقای طباطبایی، اگر یک آیه درباره یک واقعه در زمان پیغمبر نازل شد میشه مخصوص همون زمان؟ این سوال خیلی واضحه. آیا شأن نزول مخصص میشه؟ ببینید خود ابن تیمیه یک اولین کسی است که کتاب نوشته با نام تفسیر، روش تفسیر، حالا اسم کتابش یادم رفته، که کتاب بسیار مهمی هست اونجا، که اولین کسی که توی موضوع اصلا ایشون قواعد و تفسیر، قواعد و تو موضوع قواعد و تفسیر اولین کسی ابن تیمیه تفسیر، قواعد و تفسیر نوشته. اونجا مفصل ابن تیمیه پنبه اینا رو زده که آقا شأن نزول هیچ وقت مخصص نمیشه. ما همه اصلا اکثر آیات قرآنی کریم، اگه نگیم همه، اکثر آیات قرآنی کریم شأن نزولی داره. یه قصه اتفاق افتاده، آیه نازل شده، خدا حکم کرده، یک عامی اونجا گفته. این دلیل نمیشه که این آیه مخصوص اون شخص باشه، مخصوص کسی دیگه نباشه. این یه قاعده که حالا من از زبان خود، اصلا چرا از زبان خود آقای طباطبایی این چیز رو نیارم، این قاعده رو نیارم، از زبان خودش این قاعده رو نقل کنیم ببینیم چی میگه. کتابی داره به نام بازنگری در معانی قرآن، شامل بحث در آیاتی که نادرست ترجمه یا تفسیر شده اند، اثر آقای مصطفی حسینی طباطبایی که در تاریخ دی ماه سال 1394 و ربیع الاول 1437 خدمتتون عرض کنم چاپ شده. در این کتاب در صفحه شماره 29 در ذیل آیه ششم سوره مبارکه بقره، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ذیل این آیه ببینید از شیخ طبرسی نقل میکنه که شیخ طبرسی در مجمع البیان از قول بلخی گوید که این آیه درباره ابو جهل و 5 تن از خاندان وی نازل شده است. این حرف اولش. در صفحه بعد ببینید چی استدلال میکنه. صفحه شماره 30 میگه و اما شأن نزولی که مفسران گزارش نمودن بر فرض صحت، بنابر قاعده مشهور عمومیت آیه شریفه رو تخصیص نمیزند. چرا؟ زیرا العبرت به عموم لفظ لا به خصوص سبب. مهم چیه؟ عبرت به چی؟ عبرت عموم لفظ خدا، یک عام اینجا استفاده کرده. مهم برای ما، معیار برای ما عام است که خدا استفاده کرده، نه اون خاصی که درباره فلانی نازل شده. و به قول اهل فن مورد مخصص نیست. مورد مخصص، دو تا قاعده ایشون استفاده کرده، مورد مخصص نیست و قاعده دوم العبرت به عموم لفظ لا به خصوص سبب. این آیه درسته درباره ابو لهب و 5 تن از خاندانش نازل شده، ولی حکم کلی کرده خداوند. این حکم کلی شامل همه انسان ها میشه، شامل همه مسلمان ها میشه تا روز قیامت. و خداوند هم در اینجا عام استفاده کرده، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوا فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. اینجا چرا این قاعده رو استفاده نمی‌کنه ایشون؟ چون اگر از این قاعده استفاده، العبره به عموم لفظ لا به خصوص سبب. اهل فن چی گفتن؟ اهل فن گفتن مورد مخصص نمیشه. اینجا چرا از این قواعد استفاده نمی‌کنه؟ چون از این قواعد اگر استفاده بکنه دستش رو میشه. آیه درسته درباره منافقین نازل شده، ولی خدا میگه هر کسی، آیه اینجوری عام استفاده میشه ازش، گناهی کرد کجا بیاد؟ بیاد پیش پیغمبر. نگفته جاو قبر کنه، این بهانه هم که خیلی بهانه مضحکی بود. بیاد پیش پیغمبر، کنار پیغمبر از خدا بخواد، بعد پیغمبرم براش استغفار بکنه. در این صورت خدا توبهشو میپذیره. یعنی سه تا کار باید انجام بده. این هم شامل اون منافقین میشدن، هم شامل سایر منافقین، هم شامل مؤمنین اون زمان میشن، هم مسلمان ها تا روز قیامت. قرآن مال ما هم هست. ما یه قاعده دیگه ای داریم که اینو همه اونایی که کتاب قواعد نوشتن این رو آوردن که خدمتتون عرض کنم، حالا عنوان قاعدهش اگر یادم بیاد، که حالا الجر و قاعده الجر
و تطبیق،
قاعده الجر و تطبیق از اون مهمترین قواعد در قواعد تفسیر هست. قاعده الجر و تطبیق چی میگه؟ این قاعده میگه قرآن، حالا روایت هم داریم از امام باقر و سایر ائمه، که قرآن مثل یک رود جاری هست. سرمنشأ این قرآن وحی خداوند، یک چشمه پاک، خدا جبرئیل رسول خدا صلی الله علیه، سرچشمه اونجاست، ولی این اونجا متوقف نشده. قرآن جاریه تا روز قیامت.
بله.
این قاعده هم همینو میگه. قرآن درسته اون زمان نازل شده، ولی احکام قرآن اختصاص به اون زمان نداره، قابل تطبیق بر همه مواردش، بر همه مواردی که مثل این اتفاق بیفته تطبیق میشه. شما چرا از این قواعد استفاده نمیکنی؟ من باور نمیکنم این قواعد رو شون ندیده باشه، نخونده باشه، چون هر کسی شیعه و سنی کتاب قواعد و تفسیر نوشته این مسئله رو آورده توش و تذکر دادن. خب این آیه هم درسته اون زمان بوده، درسته درباره منافقین نازل شده، ولی مورد مخصص نمیشه. العبرتو به عموم لفظ لا به خصوص سبب. و اون قاعده الجر و تطبیق، تطبیق میشه بر هر گناهکاری که گناهی انجام داده باشه، باید بیاد پیش پیغمبر، چه قبرش و چه خودش، و باید بیاد اونجا از خدا استغفار کنه و از پیغمبرم بخواد. پیغمبر بگه یا رسول الله استغفر لنا، یا پیامبر اشفع لنا عند الله، تا پیامبرم برای او طلب بخشش بکنه و خداوند گناه او رو ببخشه. اینم آیه دوم و جوابش. ما روایات فراوان از کتاب‌های شیعه و سنی داریم در اثبات جواز توسل و استغاثه. اگر فرصت هست من این روایات رو بخونم، وگرنه بریم سراغ بیننده.
تماس‌های زیادی هم ما داریم، حالا اگر اولویت رو با تماس ها بدیم قطعا شاید مناسب تر باشه، لحظوری که صلاح میزنید. بسیار خوب، بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان عزیز. انشاءالله اگر فرصتی شد این جلسه، یا اگر نه در جلسات آینده، انشاءالله این بحث رو ادامه خواهیم داد. جناب آقای مرادی از کجا؟ از سراوان. آقای مرادی از سراوان پشت خط هستند. آقای مرادی عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید. خب ارتباطشون مثل این که قطع شد. اگر تماس بعد متصل هست ما تماس ها رو پشت سر هم بگیریم، انشاءالله بعد از اون پاسخگو باشیم. عزیزان هم مطلع باشند، راه‌های ارتباطی شما زیرنویس میشه، میتونید از همین طریق با شبکه تماس بگیرید. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان شماره شما رو یادداشت خواهند کرد، در فرصت مقتضی باهاتون تماس خواهند گرفت. و اگر هم قصد دارین در شبکه‌های اجتماعی عضو بشید، باز امکانش هست با همین پیام رسان‌هایی که با زیرنویس شده ارتباط برقرار بکنید و پیام بدید. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان هم شما رو عضو این کانال ها خواهند کرد. بله، تماس بعد متصل هست. جناب آقای حسینی از مازندران پشت خط هستند. آقای حسینی عزیز در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت
مصطفی، مصطفی طباطبایی و معذر استاد بزرگوار سید یزدانی، خیلی خیلی ازتون ممنونم که اینقدر برای مردم تبیین میکنید. خیلی خیلی ممنونم. من سوال معذر استاد داشتم. من بیم اگه اولا بخوام در مورد این سوالی که فرمودن طباطبایی، حالا آدم باید اسمشو بذاره ابلیس من ابن تیمیه، باید بگم به خدمت شما شود که این آقا اگر داره توجیه میکنه سر این قضیه که میخواد بگه، مثلا خیلی من عذر میخوام، میخوام اون جمله رو بگم، نمیدونم چی بگم. آقا نمیدونم، من سوال اصلی میپرسم، من دلم نمیاد چون اختلاف میفته، دلم نمیاد. آقا سید یزدانی، سوال من اینه، فدات بشم، سوال من اینه که ما تو آیه 25 سوره اعزاب که همون نوشته که بسم الله الرحمن الرحیم و کف الله المؤمنین و قتال، که خوشکل متوجه قضیه میشید، من میخوام این سوال بپرسم، این آیه در دوران پنجم بود، چهارم، یعنی دورانی که جنگ اعزاب شروع شده بود نازل شده بود، درست یا نه؟ همین فقط اینه بدونه، بس سوال بپرسم.
و کف المؤمنین القتال آیه چند احزاب فرمودین؟
25 احزاب سید.
چی؟
25 احزاب.
25 احزاب. خب سوالتون چی هست؟
نمیدونم بپرسم نپرسم، از وهابیت میترسم.
بپرسین، تماس گرفتین، صداتون هم متصل هست، انشاءالله که از هم پیدا میشه استفاده میکنن از این سوال جواب.
سوال من
25 احزاب.
25 احزاب بعد
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.
امين. حسن. خب من بپرسم سوالم یا نه؟
بفرمایید سوال، ما گفتیم سوالتون بپرسید، مشکل نداره.
فقط قشنگ دقت کنین، من خیلی مهمه فدات بشم، خیلی مهمه. ببینین آیه ظاهر قضیه نشون میده که تو جنگ عذاب نازل شده. مثلا دوربر 5 هجری بود دیگه. باید اینجوری باشه، قطع به یقین. خدمت شما شد که خب علی ابن ابی طالب تو جنگ احد داره میزنه میزنه تا 9 تا رو کشتش، یعنی نابود کرد. یکی مونده، یکی از مؤمنین داشت تو مشهد سخنرانی میکرد، این داستان رو داشت میکرد. عبدالله ابن مسعود میگه من نگاه میکردم، داشتم میدیدم، گفتم الله واقعا حقیقت از آیات قرآن چه خوشگل مستاقش اومده که دومیرم زده، یعنی طبق آیه چند 65 سوره انفال میگه این یکم منکم، یکی شما برابری میکنه با 10 از دشمنان، یعنی 10 تا رو زد، علی یکی بود 10 تا رو کشت. خب من میخوام بدونم این آیه که تو انتیز نازیده عبدالله ابن مسعود از کجا میدونست که تعبیرش داره میگه؟ دو تا حالت داره، یا آیه که قرآنی که نازل میشود هر سال بر پیغمبر به شکل نزولن، تنزیلی نه، به شکل نزولن نازل میشود، 100% برای علی ابن ابی طالب بیان میکرد و علی مینوشت و عبدالله ابن مسعود هم یادداشت میکرد، از 5 کاتبینی که از 50 کاتبینی که اهل سنت دارن میگن. آیا این صحت داره؟ یعنی واقعا علی ابن ابی طالب میدونست اون قرآنی که به شکل نزولی نازل میشود بر پیغمبر، یعنی تمام قرآنی که میدونست نازل میشد که این تعبیرش این جنگ عظیم رو نیومده، علی داد تو جنگ احد داره میکشه، عبدالله ابن مسعود میگه نستاق کرد این آیه، این آیه که هم جنگ عظیم نیومده، پس قرآن به شکل نزولی نازل شده، 100% پیغمبر برای علی ابن ابی طالب توضیح داد، علی هم به عبدالله ابن مسعود گفت که حواست باشه من دارم میکشم تو جنگ احد، جواب بدیم ممنون میشم، خدا حفظت کنم.
من که سوالش نفهمیدم، یعنی چی؟ من واقعا متوجه سوال شما نشدم.
ببین فضا این آیه ما تو جنگ عذاب نازل شد، خوب. این که جنگ احد اون اتفاق علی داره میفته، 2 سال بعد داره این اتفاق میفته، این چجوری داره مستاق میگیره، میگه درست، عبدالله مسعود میگه درسته 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 درسته، علی تو کشتی درسته،
حالا آیه در جنگ احزاب نازل شده، قبلش عبدالله ابن مسعود میدونسته؟
سوالمو نپرسم،
روایت چه کسی گفته؟
یکی از مؤمنین ما تو جنگ تو مسیر گوهرشو داشت صحبت میگرد یک هفته یک ماهی پیش.
حالا من که نمیدونم باید روایت چه بیاری، روایت من خدمت نرس کنم،
مالی شیعه باید بشم.
اگر روایت چه بگید من روایت چه ببینم، چون اگر روایت رو نبینم نمیدونم که چی هست قصه که.
بسیار خوب آقای حسینی عزیز، حالا برای توضیح بیشتر انشالله
ما چون باید روایت رو ببینم که ببینیم که عبدالله ابن مسعود از کجا میدونسته.
بله درست.
خب شاید پیامبر قبلش گفته، شاید این آیه واقعا قبل از احد نازل شده، این آیه سوره احزابه، ولی خب ممکنه این آیه رو مثلا از قبل اضافه کرده باشن، یعنی چون اینجوری هست دیگه، این سوره مائده است، در سوره مائده آخرین سوره است که در قرآن نازل شده و کامل شده، ولی آیات مکی توش هست.
بله
یعنی آیاتی که 20 سال پیش هم نازل شده تو سوره مائده که آخرین سوره است هست. حالا باید ببینیم، چون آدم روایت رو نبینه نمیتونه قضاوت بکنه.
بله بسیار خوب تشکر میکنیم. حالا از آیه حسینی تقاضا میکنیم باز
تماس میگیرن روایت بیارن.
حالا با عزیزان اتاق فرمان هم هماهنگ باشن انشالله، این عزیزان هم راهنماییشون خواهند کرد نسبت به نوع برخوردشون با چنین قضایایی و طرح مسئله شون. جناب آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، شب شما بخیر مجری محترم و استاد ارجمند.
سلام علیکم و رحمت الله.
در خدمتتون هستم آقای محمدی.
ضمن تشکر از زحماتی که در این برنامه میکشید و با دقت واقعا مطالبی رو روشن میکنید که واقعا برای ما خیلی ارزشمنده، از این جهت که هر از چندی کسانی پیدا میشن تیپ کسروی و نمیدونم سنگرزی و اینها میخوان عقاید شیعه رو زیر سوال ببرن، به خصوص مسئله توسل امامزاده ها، اینا همه امامت رو در واقع هدف گرفتند. خواستم دو تا سوال از این آقا بپرسیم. یکی این آیاتی از قرآن که مثلا میفرماد سلام علی نوح فی العالمین یا سلام علی ابراهیم، این یعنی چی؟ الان اگر که این تفکر رو ما باور داشته باشیم که پیامبر اکرم اونطوری که تصور ایشون هست به اصطلاح نمیشنوند، پس این مطالب چی میشه؟ چرا در نمازمون وقتی میگیم السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته العیاذ بالله، این دستور نامعقولی میشه که خداوند متعال به ما داده العیاذ بالله؟ جواب اینا رو چی میدن؟ و مسئله سوم اینه که یه متنی هست یه دقیقه طول میکشه در ارتباط این که این ادیان حتی غیر ابراهیمی هم که قبل از اسلام بودن اینها مسئله شفاعت و اینا رو قبول داشتن. اگر اجازه بدید من یه دقیقه طول میکشه بخونم.
یه دقیقه
اشکال نداره، بحث شفاعت ما هفته های بعد انشالله خواهیم داشت اگر
مرتبط هست. بله اگر نسبت به شفاعت ما نسبت به شفاعت هست انشالله
هفته بعد انشالله مفصل بحث خواهیم.
بسیار خوب، پس فکر میکنم بذارین اونجا هم در موقعیت مناسب خودش خواهد بود و بیشتر احتمالاً بهش توجه هم خواهد شد. جناب آقای محمدی، خب ما پس همراهتون خواهیم بود انشالله در جلسه آینده. این سوال اول شما محفوظ هست و پاسخش رو از حضرت استاد طلب خواهیم کرد. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری سلام علیکم، در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام
علیکم، در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی و جناب آقای مرعشی. ایامم بر شما مبارک باشه. ایام خوشاسته.
بزرگواری، تبریک عرض می‌کنیم همچنین.
جناب آقای دکتر، اشیایی هست که خود شما مستظر هستید در قرآن. این اشیا خودش مقدسه، مایه قدرت هم هست، مثل سنگ حجرالاسود. دلیل آن که پیامبر فرمود به صراحت قرآن که این تالوت خلیفه یا پادشاه است، این که پیش او تابوت یا صندوق بنی اسرائیل هست پیش او دارای آرامش است، یعنی باقی مانده ای از آل موسی و آل هارون، تحمل الملائکه، این صندوق رو ملائکه حمل میکنند. نص سری تورات هم هست، من یادداشت کردم اینجا در تورات سفر تسمیه باب 31 متوجه هستی؟
نه.
که این برای شما آیه باشد، ان کنتم مؤمنی، اگر مؤمن هستید، پس صندوقی بوده تقویت میکرده سکینه میآورده، ملائکه همیشه این صندوق رو جلو لشکر بنی اسرائیل حل میکردن و قلوب همه بنی اسرائیل مؤمن به این صندوق بوده، هر جا این صندوق پیدا میشد بنی اسرائیل پیروز میشدن. پیامبر اسلام هم در طول 10 سالی که در مدینه بود به اصحاب خودش فرمود منم صندوقی دارم مثل صندوق بنی اسرائیل. اصحاب گفتن یا رسول الله صندوق چیه؟ شما مال شما چیه؟ رمز پیروزی. آقا فرمود سلاح ذوالفقار، شمشیر من. آقا فرمود آنها موظف نبودن جهان رو دعوت کنن به دین حضرت موسی، ولی من موظفم. دعوت قول و هر قول چی میخواد؟ ضمانت اجرایی. خطیب نماز جمعه من پیامبر حتما باید سلاح داشته باشه و هر ضمانت اجرایی دارد. نماد ذوالفقار یعنی تا روز قیامت این صندوق بنی اسماعیل باید باشه من ماتره که آل محمد و آل علی صلوات الله علیه. این ما داره هر کجا باشه همراه هر کی باشه اون امام و جانشین منه، او تالوت امت منه. رسول خدا این جریان رو علنی کرد، اصحاب همه بودن. بعد فرمود بعد از من وارث ذوالفقار من کسی که ذوالفقار دست او امام من است. برای همین زیختن در خانه آقا امیرالمومنین، گفتن ما سنت مدون رو میخواییم، اگر چیز از رسول خدا داری ما میخواییم ببریم. دعوا سر چی بود؟ چرا آقای دکتر دعوا سر ذوالفقار علی بود. آقا فرمود این ذوالفقاره، کنار ذوالفقار میگن آقا یه زعابی قرابه بوده، در بهار علامه مجلسی هست، یه کیف کمک‌های اولیه بوده، بغل غلاف هر رزمنده‌ای که داخلش پنبه‌ای بوده، پارچه‌ای بوده با سنگ چخماق برای پانسمان کردن. آقا فرمود این ذوالفقار پیامبر هست؟ گفتن بله. داخل کیف رو باز کرد، یه نوشته‌ای بود روی پوست نوشته بود. آقا فرمود اینو می‌خواید بگذارید برای شما بخونم بعد ببرید؟ گفتن چیه؟ پیامبر فرمود خداوند و ملائکه و جنس و انس بر آن صحابه‌ای لعنت کند که بعد از من حادثه ایجاد کند. اهل بیت هم فرمودن، امام علی به اونا نشان داد که این ذوالفقار دست منه، منم خلیفه، و همه متوجه شدن. با اینکه اهل بیت فرمودن اونا میدونستن که توسل به آثاری که خاندانی که حامل این آثار باشن، او خاندان پیغمبر، آثارشان، لباسشان، تیر و کمانشان، شمشیرشان، حتی مثل رسول خدا که قرآن از زبان ایشان خارج میشد، مثل لعاب دهانشان، تمام چیزهایی که از چش از زبان ایشان خارج میشد، اینا همه توسل بهش میکردن، توسل بهش میکردن، تبرک داشتن به جسم شریف ایشان. ببینید از طریق 6 طریق در صحیح بخاری اومده توسل به آب دهان پیغمبر، توسل جستن به وضو پیغمبر از 12 طریق، تبرک جستن به موی سر پیغمبر که خالد بن ولید زیر کلاه خودش یک تار موی پیغمبر گذاشته بود و به خاطر توسل به این جمع در جنگ ها پیروز میشد. مدارک که آن به 33 حدیث میرسه. تبرک جستن به لباس پیغمبر از طریق مسلم نشابوری از 8 طریق، تبرک جستن به جای خوابیدن پیغمبر، دفن پیغمبر، تبرک جستن به حضرت آدم، حد در سنن دارمی جلد 1 صفحه 43 44 و فعال وفات جلد 2 صفحه 549 الی آخر. اینا قابل تذکر بود که ان شاء الله جناب آقای این طباطبایی ان شاء الله اینا رو شنیده باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری که خیلی مفصل و دقیق و مفصلش رو از این باب میگیم که از زمان قبل از اسلام هم آغاز کردن و اما مستندات بسیار دقیقی هم ارائه کردن. تشکر میکنیم جناب آقای عساکره از خوزستان پشت خط هستند. آقای عساکره در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
یا زهرا، یا فاطمه زهرا، سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. سلام علیکم و رحمت الله.
حالت خوبه ان شاء الله؟ اول در اولویت میخوام یه خواهش بکنم، منو قطع نکنید، اجازه بدید روی خط بمونم. اجازه هست؟
اجازه که باید از دیگر بینندگانی که پشت خط هستند و فعلا دسترسی نداریم بهشون اجازه بگیریم. این خط در اختیار شما بینندگان عزیز هست که سوالتون رو مطرح بکنید و انشالله در فرصتی هم که پیش میاد بتونیم پاسخ بدیم به سوالتون.
خواهش میکنم من رو قطع نکنید، اجازه بدید حرفم منعقد بشه.
نه، تا زمانی که حرفتون رو نزدین ما در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
زنده باشید. جناب حجت الاسلام و المسلمین، خواهش میکنم تفسیر الصافی مکتبه الصاد صفحه 49 شو بیارید رو آنتن.
دیشب همین بحث شما با حضرت عطله قزوینی کردین.
نه خواهش میکنم، ایشون نیاوردن. خواهش میکنم شما بیارید
تفسیر صافی.
بله بله، فیض کاشانی صفحه 49 بیارید، مکتبه
الصاد صافی. بله، تفسیر صافی جلد چند؟
جلد اولش صفحه 49.
صفحه 42؟
9.
49.
بله.
خب بفرمایید، این صفحه 49 از تفسیر صافی.
بله، همون پایین صفحه نوشته المستفاد من جميع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليه السلام.
من مجمع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل البيت عليهم السلام ان القران الذي بين ظهورنا ليس بتمامه. خب
آفرین. اینجا آقای فیض کاشانی چیز کرده، قائل به تحریف قرآن شده. حالا بحث تحریف خب، نیست.
چه تحریفی الان قائل شده؟
بله،
حالا چه نوع تحریفیه؟
ها؟ من کاری به تحریفش ندارم.
کار نداری. خب یا اصل بحثه که این تحریفی که فرض بر فرض ایشون قائل باشه چه نوع تحریفیه؟
کاری به تحریفش ندارم.
کاری به تحریف چیش کار داری شما؟
خواهش میکنم، خواهش میکنم الان قطعش میکنی شما. خواهش میکنم یه
دقیقه، نه ما قطع نمی کنیم آقا،
یه دقیقه.
تهمت ندارم.
دار کتب اسلامیه، خواهش میکنم، دار کتب اسلامیه صفحه 47 همون جلد اولش بیاد.
ما هم یه جلد، ما هم یه چاپو داریم ازشون.
بله
ما هم یه چاپو دارم که اونم تو مکتبه اهل بیته.
نه حالا شما بیارید، سعی کنید.
ندارم، میگم هم یه چاپو دارم که این چاپ کجاست؟ چاپ مکتبه تو صدر تهرانه، چاپخانه مؤسسه الهی در سال 1416 چاپ کرده. من همین یه دونه رو دارم، ندارم اون یکی چاپ شد.
از گوگل دانلود کنید
لطفا. آها تو بشین تا من دانلود بکنم.
بله دانلود بشه. نمیبره، خواهش میکنم.
بله
خب حالا صحبتتون آیه اصلا کرده ببینین
مطلبشون چی از مطلبتون بگید من تفسیر صافی چاپ کجا؟
مکتب دارالکتب الاسلامی صفحه 87
تفسیر صافی سعی میکنم تفسیر صافی تبع مکتبه
دارالکتب الاسلامی
مکتب دارالکتب الاسلامی
صفحه 87
خب
ببینو اگر پیدا بشه
سوال دیگر عزیزان هم هست آیا اساکری عزیز
نه نه آقای مرش پایش میکنم ازتون
ببینید دست شما من این جهاد نه درسته شما خیلی خوبه که پیگیر هستید تا جوابتون رو بگیرید اما خب دیگر عزیزانی هم که تماس گرفتن پشت خط هستن و همچنین
خیلی مهمه وقتی کتاب‌های ما تحریف شدن من چطور میتونم اعتماد کنم
هر کدوم از عزیزان
تحریف چیش تحریف شده الان ببینید این تفسیر خب این تفسیر صافی همون چاپی که شما میگی جلد چند برم
جان
جلد چند برم این تفسیر صافی
جلد 1 صفحه 87
جلد 1
صفحه 87
صفحه 87
بله خب. اونجا کلمه لیس حذف شده چرا
کفشه یه لحظه من پیداش بکنم جلد چند بودین پیدا نمی کنم
همین
جلد 1 صفحه
87
87
87 خواهش میکنم ازتون بیار دور آنتن
خب این صفحه 87 کجاشه
همون بالا
کجاست
همون مقوله است همون چیزه ولی لیس
این جلد 1 صفحه 87 مگه نفرمودی خب کجاشه ببین جلد 1 صفحه 87 دقیقا همون چاپی که حضرت علی گفتی دیگه
یه لحظه من خواهش میکنم ازتون
بله
شما آوردین کتابو دانلود کردین
آقا دانلود نیست تو اینترنت هست همون چاپه دقیقا همون چاپی که شما میگی
آقا من کتابشو دارم آقا جلوی منه
خود جلوی شماست دقیقا همین چاپ الان ببینید جلد 1 صفحه 87 اگر اینجا رو زوم کنید دقیقا جلد 1 بالا رو زوم بکنید صفحه 87 از جلد اول این از جلد اوله چی میخوای از اینجا
شبکه هم خورده شبکه الفکر زده روش
خب بابا اینم مکتبه مدرسه الفقه هست دقیقا همون چاپی که حضرت علی گفتی دیگه
الناشر دار الكتب الاسلامیه ایران تهران بازار سمسانی رقم 99
خب دقیقا همون ببینید دقیقا همون چاپ خدمتتون عرض کنم دار الكتب الاسلامیه ایران تهران همینو میخواستی دیگه درسته؟
حضرت حجت الاسلام
آقا دقیقا همین چاپ میگم مطلبشو بگید من سرچ بزنم حداقل این صفحه 1 جلد 1 صفحه 87
خب آیا اصلا داره ببینید نه این سبک و سیاق سوال
بگید مطلبشو اگر ایشون از قبل میگفت من همین پی دی افشو دانلود میکردم ولی خب الان تو پی دی افش که نیست که بعد پی دی افشو میرفتیم کتاب خونه جایی پیدا میکردیم این که مکتب تو مدرسه الفقاهه گذاشته مکتب تو مدرسه الفقاهه دقیقا همون چاپی که حضرت علی میفرمودید همون چاپ یعنی چاپ دارالکتب اسلامی ایران چاپ 1416 همون چاپ جلد 1 فرمودی صفحه 87
بله
هر مطلبی میخوای خب بگو چیه توی این صفحه 87
مستفاد بمجموع هذه الاخبار وغيرها من الروايات من طريق اهل
خب نیستم چی مطلبی خب المستفاد من الان سرچ میزنم المستفاد المستفاد نیست خب من الان مستفاد سرچ زدم
خب صفحه نیست آیا اساکر شما
این صفحه نیست
وجود داره
چی
کلمه لیس وجود داره
سب کن من اصلا همین المستفاد من مجمع رو اونجا سرچ بزنم المستفاد من مجمع اینجا المستفاد
خب تا حالا این مشخص بشه عزیزان آیه اساکره ببینید این مطالبی که شما میگید جداگانه خودش یک برنامه
میگه آقا من ندارم من چی مطلبی
لطف بکنیم قبل از برنامه این مستنداتمون رو تحویل بدین یا حالا یه
میگه ندارم
سیاقی بشه که نه این سبک برنامه‌ای که به صورت
پخش شده هست حرفتون چیه حالا فرض کنیم حرف شما درست حرفتون چیه مطلبتون چیه چی شده
حجت الاسلام داره دستبرد میشه نه یک کتاب نه دو تا کتاب نه
چیکار شده
تو بهار الاخبار تو همه جاش
ها دستبرد میشه همه جا دستبرد میشه شما یه دونهشو ثابت بکن بعد همه جا دستبرد میشه این چه حرفیه اگه قواب دستبرد بشه خب اینجا هم دستبرد میشه
خواهش میکنم این کارو با ما نکنید ما رو از خودتون نرونید
حضرت آقای تو
نگاه کنید
خب این الان چی داره که میخواد دستبرد بشه این چه چی داره چه ضرری برای شیعه داره که میخواد دستبرد بشه
یه
پس نمیدونی تحریف یعنی چی؟ تحریف چند نوع هست؟ تحریفی که ایشون میگه همه مسلمان ها اجماع دارن. این تفسیری که حضرت فیض کاشانی رحمت الله علیه در کتاب تفسیر خودش جلد اول صفحه 49 میگه، تفسیر به این هست که از قرآن کم شده باشه.
بله.
تفسیر به این که از قرآن کم شده باشه، این قرآنی که الان ما داریم آیا همه اون قرآنی است که بر پیغمبر بوده؟ ما 100 تا روایت میتونیم از کتابهای اهل سنت براتون پیدا بکنیم که علمای اهل سنت تصریح کردن در صحیح بخاری صحیح مسلم که فلان آیه در قرآن بوده الان نیست. همون نمونه بارزش رضای کبیر، نمونه بارزش سوره قنوت، سوره فلان، اصلا داریم سوره احزاب به اندازه سوره بقره بود الان نیست. کو بقیهش؟ اینی که شک و شبهه توش نیست که همه سنی ها اینو پذیرفتن که قرآنی که الان ما داریم اون همه اون قرآن نیست. حالا این جمع کرد، اون جمع کرد، این جمع کرد، در این سیر جمع کردن به هر حال حذف شده ازش. روایت از اهل بیت علیهم السلام هم گاهن داریم بعضن، ایشون هم داره به همون اشاره میکنه. ما یک تحریف به زیاده داریم که هیچ مسلمانی قبول نداره، یک تحریف معنوی داریم که همه قبول داره. همه آقای طباطبایی همین شب نشون دادیم قرآن رو تحریف میکرد.
بله.
چش تو چش همه نگاه میکنه قرآن تحریف میکنه و حرف میزنه. یک تحریف به نقص داریم که این قرآن همه اون قرآن هست یا نیست، این رو خیلی ها گفتن. ولی این تحریف به ناقص شدن قرآن به حجیت قرآن هیچ ضربه ای نمیزنه، چون همه اجماع داریم. این قرآنی که الان دست ماست کامل تمام همه همون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده، همون قرآنی است که به پیغمبر نازل. همین برای ما حجته. ائمه اهل بیت به همین قرآن ما رو ارجاع میدادن، همیشه میگفتن روایات ما رو با همین قرآن بسنجید و ما میسنجیم با این قرآن. بله، بعض از آیات حذف شده. خب داریم روایت شده در صحیح بخاری مسلم، در مسند احمد که فراوان داریم، ولی این قرآن همون قرآنی است که بر پیغمبر نازل شده.
بسیار
این چیزی نیست که ما بخوایم تحریف کنیم. حالا فرض کنیم یک کسی تحریف کرده باشه یه چاپ، اصلا شما ببینید بعضی از کتاب‌ها 10 تا نسخه داره، محقق میاد تو پاورقی میگه این تو این نسخه بود، تو این نسخه نیست. تمام کتابایی که تحقیق شده اینجوری هست.
بله.
یعنی چون اون زمانی که مثل الان کامپیوتر که نبود که،
همین الانش که هست هم همین الان که
کامپیوتر هست خیلی جا اشتباه میشه. بله. یک کلمه کم میشه، زیاد میشه، خیلی چیزی طبیعی هست.
بله. دین و مذهب ما به یه دونه این کلمه کم و زیاد شدن نیست که حالا شما بخواین انقدر بهتون در بخوره که حالا به چه شکلی صورت گرفت. هرچند همین یه دونه هم ثابت نشد، حالا در همون حدی که بود.
زمانی که به حال انوار نوشته میشده اونم 110 جلد با اون وضعیت که همه با دست می نوشتن، خب خیلی طبیعیه کلمه جا بیفته، زیاد بشه، کم بشه، این خیلی چیزی طبیعیه. محققین هم کارشون همینه که بگن آقا این کلمه که اینجا اومده درسته، زیاده، تو این نسخه هست، تو اون نسخه نیست. یعنی 100 مورد تو یک مورد بگی، من 200 مورد دیگه پیدا میکنم آقا این تو این نسخه هست، تو اون نسخه نیست. این دلیل بر تحریف نیست، این تفاوت نسخه هاست.
بسیار خوب تشکر میکنیم. بسیار خوب تشکر میکنیم حضرت استاد از محضرتون. عذرخواهی هم میکنیم از عزیزانی که بالاخره این آیه عساکره چندین بار تماس گرفته بودند و ببینید ما هیچ کس رو از این برنامه نه دور میکنیم نه میرونیم به قول خودتون، بلکه این نهایت رعفت
نسبت به بعد صفحهشو بفرستم. بله. برای واتساپ شبکه ببینیم. بله. ما ببینیم
همون چیزی که میخوان ما نمایش بدیم.
تلگرام داریم، واتساپ داریم، اینستاگرام داریم، یوتیوب بفرستن، هر جایی که میتونید. ما صفحات فضای مجازی داریم، در همه جا ایتا داریم، بفرستید اونجا برای ادمینای شبکه، اونا به ما نشون میدن. بله. ما اینجا به شما نشون میدیم. ما هیچ نوع خدمتتون عرض کنم چیزی مخفی نداریم، همینجا نشون میدیم آقا اشتباه کرده، اینو تعریف میگیم اشتباه کرده دیگه،
نهایت شامینه دیگه. بله. این چیزی نیست که بخواد
یکی مذهب باز اضافه داشته باشه. شاید این نسخه کلمه اضافه داشته باشه، حق با اون نسخه باشه. باید ببین آدم نسخه رو دیگه.
بسیار. بله دقیقاً همینطوره که استاد میفرمایند. و این رو هم بگیم الان همین اتفاقی که الان افتاد، این آیه عساکره که تماسشون به طول انجام میده خاطر اینکه اون ظرفیت خاصی که در برنامه‌های زنده وجود داره یک ظرفیت محدودی هست، قطعاً اونجا شما بیشتر میتونید استفاده بکنید در سایر فضاهای مجازی. ما حالا شرمنده آقای مرادی، آقای زارعی شدیم که حتی پشت خط بودن و نتونستیم پاسخگوی سوالشون باشیم. و بله، حالا دیگر عزیزان انشاءالله آقای محمدی هم یک سوال داشتن، این سوالشون رو برای جلسه آینده به همراه شفاعت بذارن، این بمونه، انشاءالله در جلسه آینده خدمتشون خواهیم بود. تشکر میکنیم استاد، تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب همراه ما بودید. انشاءالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.